ماده داره و باعث مغذی شدن اون محصول میشه. و همچنین یک راهی برای نگهداری شیر هست، چون زمان ماندگاری شیر خشک حدود 2 سال هست و ولی شیر خام قابلیت نگهداری نداره. یه زمانایی که واقعا شیر جذب نمیشه تو ایام تعطیلات، این تبدیل به شیر خشک میشه و به راحتی قابل برگشت به چرخه تولید هست.
بله. و رجب توان تولید شیر خشک صنعتی در کشور هم برای ما بفرمایید، خوشنوندگان ما آشنایی پیدا کنم با این حوزه از تولید.
ما توی تولید شیر خشک، چون واحدهای شیر خشک قابلیت تولید پودر آب پنیر هم دارن، حدود 600 هزار تن در سال ما توان تولید داریم که عملا توی شیر خشک ما مصرف کشور 60 هزار تن هست.
بله.
شرایط و بقیه اون یه میزانی در واقع حدود 100 الی 150 تن پودر آب پنیر تولید میشه و ما بقیه اون آماده تولید شیر خشک برای صادرات هست.
بله. من خاطرم هست یکی از مشکلاتی که شما داشتین تو حوزه بحث صادرات بود، قبل که مطرح میکردید خواستیم شرایط چگونه است، ضمن این که واقعا با توجه به این که ما از رفع موانع تولید که صحبت میکنیم، تو حوزه تولید ویژگی خاص خودش رو داره و مشکلات خاص خودش رو داره. متاسفانه واسطه گری تو کشور ما انقدر برای تسهیل شده برای عده‌ای و درآمد راحتی هست. حوزه تولید با توجه به این که شرایط باید به روز بشه، متناسب باشه با یافته‌های علمی دنیا، به خصوص حوزه غذایی حوزه بسیار حساس‌تری هست و شرایط خاص خودش رو داره، دشواری‌های خاص خودش رو داره. سعی ما در رادیو سلامت هم این هست که ما بتونیم تولید کننده ها و توان تولید داخل رو از مشکلاتشون بیشتر بگیم برای رفع موانع، چه برای دولت فعلی که حالا همچنان مصدر کار هست و دولت آینده که به حال باید این تجارب به حال انتقال پیدا بکنه و یافته هایی که الان هست مطرحه و مشکلاتی که الان مطرحه. در خدمت شما بشنویم از مهمترین چالش هایی که شما باش به عنوان تولید کننده مواجه هستید.
من ابتدا تشکر میکنم که صدای ما تولید کنندگان باشید، مشکلات ما رو در واقع عنوان کنید که به گوش مسئولین برسه و در فرصت کافی که دارن تصمیم بگیرن. ببینید تو بحث صادرات شیر خشک خیلی بی‌انصافانه برخورد شد و حدود 30 ماه صادرات شیر خشک ممنوع شد. ببینید ما بازارهای صادراتی به این نفع نیستش که یه روز ما تصمیم بگیریم صادر کنیم، اون طرف مشتری باشه خرید کنه. بازار صادراتی استمرار می‌طلبه. بنابراین تصمیمات عجولانه، ممنوع کردن، باز کردن یا سهمیه تعیین کردن یا اخیراً ما به تفاوت صادراتی تعیین کردن، اینها تصمیمات صحیحی نیست. حتی زمانی که در واقع کشور نیاز داره و نباید صادرات انجام بشه، صادرات نباید ممنوع بشه، به صادر کننده اجازه بدن که از جاهای دیگه خرید کنه بیاره و جنس اینجا را صادر کنه و بازار را حفظ کنه. ما انتظارمون از مسئولین اینه که واقعاً تشکیلاتی یا انجمن‌های صنفی که میتونن تصمیمات صحیح رو در واقع اتخاذ کنن و در واقع ارائه کنن این تصمیمات رو و نقطه نظرات خودشون رو در واقع برای تصمیمات صحیح اظهار کنن، اینها رو به بازی بگیرن و در تصمیماتی که میگیرن واقعا به کمک این انجمن‌های صنفی باشه تا بتونن تصمیم صحیح رو اتخاذ کنن.
الان شاید صادرات چگونه است آقای سلیمی؟
الان ما دوچار مشکل شدیم و صادرات عملا حدود 40 روز هستش که قفل شده به خاطر نوسان‌های ارزی و همین که ما بازار محدود منطقه‌ای داریم. خب متاسفانه به خاطر تحریم‌ها متاسفانه بازرگان‌های اونجا بازار ما رو رصد می‌کنن و اجازه میدن تا ما یه میزانی در واقع دفع داشته باشیم، بعد مراجعه میکنن میخوان قیمت رو ارزون بخرن. اینی که این ما به تفاوتی که گذاشته شده کار ما رو دچار مشکل کرد. ما به تفاوت زیادیه، ما اگر اون ما به تفاوت رو بخوایم پرداخت کنیم و صادر کنیم عملا زیان میدیم. اینی که واحدها الان از صادرات دست کشیدن و ما منتظر این هستیم که در جلساتی که تشکیل میشه و قرار هست وزارت جهاد کشاورزی تصمیم بگیره، این ما به تفاوت را در واقع حذف بکنن تا ما بتونیم صادراتمون ادامه بدیم.
فکر میکنید تو همین روزهای باقی مانده از کار دولت فعلی این تصمیم گیری انجام بشه و سرانجام برسه؟
قطعا باید انجام بشه. اگر یه انجام نشه و واحدهای شیر خشک مبادرت به عدم جذب شیر بکنن، خب این شیر روی دست گاودار میمونه. گاوداری کشور که با زحمت بسیار به اینجا رسیده دچار مشکل میشه و عملا بعد از گذشت و گاودار مجبور گاو شیریش رو کشتارگاه ببره و بعد از گذشت حداقل یا حداکثر 6 ماه در واقع میبینیم که ما باز کمبود پیدا میکنیم. اون موقع نیاز داریم که بریم وارد بکنیم. تا چند سال پیش هم ما وارد کننده شیر خوش بودیم، ولی عملا الان ما تونستیم صادر کننده شیر خوش بشیم. ضمناً در پروسه شیر خوش ما خامه مازاد داریم که اینم تبدیل به کره شده. خوشبختانه ما تا 2 سال پیش وارد کننده کره بودیم، الان 30,000 تن کره تو کشور هست که الان هم صرف ما مدعی هستش که اجازه صادرات کره باید داده بشه تا بتونن این مازاد چربی رو از کشور صادر بکنن و چرخه تولید بتونه به فرهنده کارش ادامه بده.
تقریبا حدس میزنید این حجم از صادرات چقدر بتونه ارزاوری داشته باشه؟
ببینید صادرات کره حدوداً، واردات کره حدوداً سالیانه 300 الی 500 میلیون دلار در واقع ما صرف واردات میکردیم. همین ارزاوری الان میتونه وارد کشور بشه اگر اجازه بدن که کار روند صحیح خودش رو ادامه بده.
رو حجم صادرات شیر خشک صنعتی چقدر؟
شیر خشک صنعتی هم الان حدود 2.5 دلار در واقع رو هر کیلوگرم صادر میشه که ما اگر 100,000 تن صادر بکنیم اینجا هم یه چیزی حدود 250 میلیون دلار میتونیم ارزاوری داشته باشیم.
خب امیدواریم واقعا مشکلات شما حل بشه، چون الان واقعا کشور نیازمند تامین منابع ارزی هست که به خصوص اگر بتونه از طریق صادرات کالای خودمون باشه که خب چه بهتر، مخصوصا که بازار خوبی رو ما تو منطقه داریم. شرایطمون خیلی متفاوته با کشورهای منطقه، حتی برای کشورهای دورتر هم جاذبه میتونیم داشته باشیم تو خیلی از زمینه‌ها برای کالاهامون که تولید میشه در داخل کشور. امیدوارم مشکلات شما هم حل بشه. یک دقیقه در پایان اگر مطلبی هست بفرمایید. خواهش میکنم.
من تشکر میکنم، ولی واقعا ما چاره ای هم نداریم. یعنی اگر ما این مازاد تولید رو در واقع اجازه ندیم که کارخونجات صادر کنن، خب تولیدشون قفل میشه و در نتیجه ما حجم زیادی الان اشتغال ایجاد شده تو این صنعت، هزینه زیادی شده برای تأسیس این صنایع، خطوط کره، خطوط شیر خوش با تکنولوژی های بسیار خوب، و اینها واقعا جزء ثروت ملی کشور ما هستش که انتظار داریم مسئولین با تصمیمات صحیح روند تولید رو تسهیل کنن.
خیلی سپاسگزارم. ما هم واقعا همین امیدواری رو داریم و با همین دید و نگرش سعی میکنیم که با تولید کنندگان در حوزه‌های مختلف، به خصوص تولید کنندگانی که حوزه تولیدشون روی سلامت اثر مستقیم داره. خیلی سپاسگزارم جناب سلیمی. امیدوارم که مشکلات شما هم مورد توجه مسئولان قرار بگیره، چه دولت فعلی چه دولت آینده، و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
ممنون از شما. ریاست هیئت مدیره تولید کنندگان شیر خشک صنعتی آقای سلیمی، صحبت های بنده رو با ایشون شنیدید تا این لحظه، و امیدوارم که شما شنونده عزیز هم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پیگیر مشکلات و رفع مشکلات تولید در حوزه شیر خشک بودیم، چه صنعتی چه شیر خشک اطفال، با این امید که این مشکلات به حداقل برسه. و با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
از ما گفتن بود. دل دادم بر باد، بر هر چه باد آباد، مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد. به نام خدا. سلام، هادی اسدی هستم. این روزها تنور آسمان در کشورمون روز به روز گر میگیره و فتیله خورشید در آسمان بالا و بالاتر میره. در طول روز چه مدت زیر آفتاب هستید و برای جلوگیری از گرمازدگی چی کار میکنید؟
شاید حدود حداقل 3-4 ساعت.
دکتر کمال بصیری متخصص طب اورژانس:
پیشگیری از گرمازدگی و شروع علائم این شکلی یعنی ما بتونیم املاح و آب بدنمون رو حفظ کنیم، یعنی قبل از اینکه بدنمون بی آب بشه آب بنوشیم، حتی قبل از اینکه احساس تشنگی کنیم.
بازار شربت‌های خنک در روزهای گرم خیلی داغه.
بله، شربت سکنجبین، شربت‌های اصیل ایرانی سالیان طولانی خدمت داره که تابستان هوا که گرم میشه مردم به خاطر تشنگیشون رو به خاطر کم بکنه مصرف میکنن. معمولا
چیزایی که به عنوان شربت و اینا هست در تخصص من نیست، قاعدتا رجبت به سنتی خیلی اطلاعات ندارم، ولی اینقدر میدونم که مصرف کربوهیدرات ها یعنی چیزهای شیرین نسبت به پروتئین ها ارجح هستش، یعنی میتونن که چیزهای شیرین رو استفاده بکنن، باعث جلوگیری از گرمازدگی میشه. یه مسئله دیگه، هر وقت که احساس خودشون گرما کردن میتونن که وارد سایه بشن، از آفتاب دور بشن، لباس های روشن گشاد بپوشن که راحت هوا در داخلش بتونه عبور و مرور داشته باشه، اون تبخیر رو تسریع بده. و همچنین اگر که استدی از افرادی که در معرض خطر هستن آن اونایی هستن که اینا داروی اعصاب استفاده میکنن،
از گرمازدگی و علائمش برامون بگید.
مثل تهوع استفراغ، یه مقدار گیجی، اینا توی علائم خفیفشه. تهوع استفراغ و گیجی و سیاهی رفتن چشما و نمیدونم این علائم این شکلی، اینا علائم خفیفشه، میتونه تا تشنج، کما، تشنج مداوم و حتی مرگ پیش بره. اون چیزی که بهش میگن استروک یا سکته گرمایی. یه سری دیگه از علائم مینور هم هست که خیلی ها تجربهش میکنن، مثل ورم کردن یا ادم، مثلا احساس کنن که پشت مچ دستشون، مچ پاشون و جای حلقشون داره تنگ میشه. این به خاطر گشاد شدن رگای پوست هستش. یا اینکه یه سری از دونه های خارشدار قرمز روی بدنشون ایجاد بشه توی جایی که لباس تنگ پوشیده شده، اینا به خاطر بسته شدن غدد عرقه. درمانشون هم خیلی به راحتی انجام میشه و اینا علائم مینوره. چیزی که ما ازش نگرانیم اون علائم شدیده. وقتی که وارد توی محیط سایه، سعی میکنیم که لباساش رو از بدنش جدا کنیم که بدنش در تماس با هوا باشه. اگه خیلی دمای بدنش بالاتر باشه، مثلا تو اون استروک گرمایی، مریضمون کاهش سطح هوشیاری داره، یه رفتارهای غیر معقولی داره انجام میده، یعنی سطح و محتوای هوشیاریش تغییر کرده، توی اون مرحله خنک کردن به مفهوم پزشکی کمک کننده است. به این شکلی که اون چیزی که توصیه میشه، آب 15 درجه، آب سرد و اسپری میکنن روی بدن و با فن در هوای 45 درجه رو روی این هوا رو جریان میندازن. دوش آب سرد و این چیزا واسه آدمی که تو استروک نیست، کاهش سطح هوشیاری نداره، خب خودش هوشیاره، خیلی کمک کننده است. دوش آب سرد واقعا کمک کننده است. درمان گرفتگی های عضلانی، مصرف مقدار متوسط نمک، توصیه میکنن که توی 1 لیتر یا 4 تا لیوان آب به اندازه 1/2 تا 1/4 قاشق چایخوری نمک حل کنن در این حد.
از ما گفتم
از این به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آرامش سهم لحظه های شما همراهان خوب رادیو سلامت باشه در لحظاتی که به اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم و لحظه دعا و نیایش و حاجت گرفتن از خداوند متعاله. چقدر خوبه تو این لحظه هم دیگر رو دعا کنیم و از خدا بخوایم که خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. امیدوارم وقتی دعا میکنیم، به ویژه در حق همدیگه، دعا دوام و خیر و خوشی و برکت و سلامت باشه و از خداوند متعال شفای همه بیماران رو در همه بیمارستان ها و خانه ها بخوایم و ریشه‌کن شدن ویروس منحوس کرونا رو که انشالله بتونیم باز هم در کنار هم با اون صفا و صمیمیت و مهربانی زندگی کنیم. انشالله که ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نمی کنید. شنونده تابی کرم باشید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بی کران
راز پرنده های خوش آهنگ را شنیده ای، راز چشمه های غلطان را، راز گلدان های شمعدانی را، راز کوچه های بهاری و خانه های ایواندار کنار باغ را. آری، همه در گفتگویند، همه غرق دلبریند، همه پر از نام خداوندند، همه نشان از مهر او دارند، به نام او که تمام زندگی از لبخند مهربانش می درخشد. یاران گرانقدر سلام، درود بر شما خوبان که همراه ما هستید با برنامه تا بی کران.
حراسون و گرفتارم، یه وقتا اختیارم رو به دست گریه میسپارم. نمیدونی چقدر سخته تحمل کردن دردام، یه وقتا خیلی میترسم از این که چی بشه فردا. پر از بالا و پایینه همه روزای این دنیا، باید خوشبختی پیدا شه تو این پستی بلندی ها. کسی که دلشو دست خدا داد توی این دنیا آواره نمیشه، همیشه زندگی این بوده و هست به مو میرسه و پاره نمیشه. کسی که دلشو دست خدا داد توی این دنیا آواره نمیشه، همیشه زندگی بوده و هست به مو میرسه و پاره نمیشه.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
زیر سقف این آسمون هستن آدمایی که آبروداری می کنن. در حدیثی پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا می خواهید از شرورترین افراد به شما خبر دهم؟ افراد حاضر پاسخ دادند: آری. آن حضرت فرمودند: آنهایی که بسیار سخنچینی می کنند و در میان دوستان اختلاف و جدایی می اندازند و برای اشخاص بیگناه و پاک در جستجوی عیب و اشکال تراشی اند. و واقعا عجیبه، با دو تا حرف بردن و حرف آوردن دو نفر میونه شون به هم میخوره. و باعث جدایی خواهر و برادر میشی یا دو تا خانواده رو با هم دشمن میکنی. این آدم رو پیامبر خدا به عنوان شرورترین معرفی میکنه، کسی که بین دیگران اختلاف میندازه و این کار شرارته. خدایا ما رو از دست آدم شرور در امان نگهدار تا از شرش در امان باشیم.
میگویند دروغگو دشمن خداست، چرا که دروغ از نشانه های نفاق است و نفاق با ایمان سازگار نیست. از طرف دیگر قرآن منافقین و کافرین را دشمنان خدا معرفی میکند.
من بهتون پیشنهاد گزارش دادم، راحت قبول کردین. از کجا مطمئن شدین که من گزارشگر رادیو هستم؟
من خودشون حواسم نبود، خیلی دقت نکردم،
کارت شناسایی هم نشون ندادم.
آره، حواسم نبود.
همیشه اینقدر راحت به آدم ها اعتماد میکنی؟
نه من میپرسم، حتی اگه بیان در خونمون قبضی آبی برقی، من خودم چادر سرم میکنم میرم ببینم حتما مأمور هستن، کارتشون رو میبینم، بعد در رو برشون باز میکنم، حتی از پله ها میام پایین، خودم احتیاط میکنم، میترسم، چون این چیزها رو میبینم، پیام های مجازی رو میبینم، پیام های نیرو انتظامی رو میبینم که میگن اینجوری باید باشی، اینجوری باید باشی. برای این
خانم، اصولا اگر بدونید یک نفر مقابلتون داره دروغ میگه و شما بدونین که داره دروغ میگه، برخوردتون بهش چطوره؟
ناراحت میشم ولی به روش نمیارم، میگم شاید خواسته دروغ بگه، من نمیخوام آبروشو ببرم.
چرا آدم ها دروغ میگن؟
اون فکر میکنم ریشه از کودکیشون داره، تو ذاتشونه، اونجوری بار اومدن از چیز خانوادگیشون. من فکر میکنم تا جایی که راستشو بگی بهتره تا دروغ بگی، چون دروغ هی پشت سرش دروغ میاد، بعد هم گناهکار میشی دیگه.
و اینکه خیلی وقتا برای اینکه کارمون راه بیفته ما سعی میکنیم دروغ بگیم، با دروغ کار خودمون رو راه ببریم.
خب درست نیست، بهتره اون کار راه نیفته که دروغ بگیم، بهتره نیفته اون کار راه که خواسته باشیم سر یکی کلا بذاریم، یه کاری انجام بدیم دروغ بگیم که کار خودمون پیشرفت داشته باشه، اصلا درست نیست.
این دروغ گفتن توی زندگیمون بین روابطمون چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ اصلا تأثیر گذار هست؟
خیلی تأثیر بدی داره. یک بار دروغ بگی بعد دوباره مجبوری دروغ بگی. هی دروغ زندگی،
دروغ میاره.
آره، همه زندگی در روال دروغ شروع میشه. اصلا خوبم نیست به نظر من، چیز خوبی نیست.
خانم خیلی متشکرم ازتون، خیالتون راحت باشه. من گزارشگر رادیو بودم خانم.
خودتون برم، زنده باشین، دستتون درد نکنه.
تنتون سالم.
هیچ کس دروغ نگه. همیشه بر مبنای راستی باشه.
ان شاء الله. ممنونم ازتون. خداحافظ.
در این لحظه به بخش کارشناسی رسیدیم. به اتفاق بشنویم صحبت‌های استاد گرانقدر جناب آقای حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و با اخلاص رادیو سلامت. از امروز قصد داریم که به یکی از نامه‌های طولانی حضرت امیر در کتاب شریف نهج البلاغه اشاره کنیم. خب مستحضر هستید که حضرت امیر در کنار امامت و ولایت جامعه اسلامی قریب به 5 سال هم خلافت و حکومت اسلامی را عهده‌دار بودند و بر همه بلاد اسلامی حکومت می‌کردند. و اتفاقا در طول این 5 سال بیشتر تحولات و تطورات جامعه اسلامی تو همین 5 سال اتفاق افتاد. جنگ های طولانی، مشکلات جهان اسلام در این 5 سال اتفاق افتاد. خب حضرت امیر برای اینکه به هر حال بتونند همه بلاد اسلامی رو مدیریت کنند، حاکمانی رو به بلاد مختلف اعزام می کردند برای مدیریت اون بلد و اون ولایت. یکی از شهرهایی که حضرت امیر چندین بار اونجا حاکمی رو فرستادند ولایت مصر بود که بعد از محمد ابن ابی بکر فرمان دادن که مالک اشتر نخعی عازم مصر بشن و ولایت مصر رو به ایشون واگذار کرد. بعد از واگذاری ولایت مصر به مالک اشتر، حضرت نامه ای نوشتند و عهدنامه ای رو نوشتند و برای مالک ارسال کردند که این عهدنامه و این نامه از زیباترین و بلندترین نامه های این کتاب شریف است. در این نامه حضرت امیر خب حاکم جهان اسلامه. تو بحث حکومت اصطلاحاً تصور میشه که حاکمان فقط دنبال سیاست و دنبال حکومت و اقتصاد و خراج و مالیات کشور هستند و اصولاً در مکاتبات خودشون و فرمانهای خودشون به بلاد از حاکمان میخوان که به موقع مالیاتها رو جمع‌آوری کنن، در حکومت در سیاست تبحر داشته باشن، بتونن حکومت رو مدیریت کنند. اما حضرت امیر در نامه‌ای که به مالک اشتر می نویسند در کنار مباحث حکومتی بسیاری از نکات اخلاقی بسیار زیبا رو اشاره می کنند و در این نامه به عبارت بنده یک دائرة المعارف اخلاقی به تمام معناست. حضرت امیر در این نامه به نکات بسیار زیبایی اشاره می کنند، به برخی از اینها اشاره خواهیم کرد. حضرت در قسمتی از این نامه می فرمایند به مالک که ای مالک، سعی کن، امر می کنی به مالک که نفس خودت رو مراقبت کنی. در برابر چی؟ در برابر شهوات و خواهش ها. اگر این نفس تو خواست سرکشی کنه در برابر خواهش ها، سعی کن رو مدیریت کنی و کنترل کنی، چرا که نفس سرکش آدمی رو به کارهای بد و هرزه وامی داره. امروز هم همینطوره. اگر ما در جهان طبیعت، در نظام بشریت، ما نابسامانی میبینیم، بد اخلاقی میبینیم، بیوفایی میبینیم، ظلم و ستم میبینیم، همه اینها نشأت گرفته از نفس لجام گسیخته است که مغلوب و محصور شهوات و خواهش‌های انسانی شده. اگر آدمی بتونه نفس خودش رو لجام بزنه و بر نفس خودش تسلط پیدا کنه و از لذت‌های آنی نفس صرف نظر کنه، مطمئناً هم خودش و هم جامعه و خانوادهش در آسایش و آرامش به سر میبره. اما متأسفانه ما بعضی وقتا نمیتونیم این نفس رو کنترل کنیم و متاسفانه نفس دچار شهوت و خواهش و غضب میشه و با سرکشی خودش انسانیت و آدمیت ما رو زیر سوال میبره. این که میفرماید اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی. اگر ما بدونیم که چقدر کنترل نفس لذت داره، دیگه ما این لذت نفس رو لذت نمیدانیم. پس عزیزان من، شنوندگان عزیز، اگر میخواییم در جامعه، در خانواده و در کشورمون و در میهن عزیزمون با سلامت و آسایش زندگی کنیم، بایستی این نفس رو کنترل کنیم که حضرت فرمودن فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ اللَّهِ. یعنی نفس انسان رو به بدی‌ها وادار می‌کنه مگر کسی که در سایه مهر و مهربانی خداوند قرار بگیره. موفق باشید. خدا نگهدار.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان.
یا رب العالمین، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
یا قاضی الحاجات،
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.